البته جنبه بدآموزی نداره، ما اینا رو داریم میگیم که شما از این کارو نکنید. بله
والا تعدادش که زیاد بوده، ولی اون چیزی که الان به ذهنم میرسه، من یه پسر دایی همسن خود دارم، همسن خودمه، ولی خب ایشون ساکن خارج از کشور هستن. اون موقع که با هم بودیم در دوران کودکی، فکر میکنم که حدود شاید 7-8 سالمون بود، بی نهایت جفتمون به این کارهای نجاری علاقه‌مند بودیم. یک روز مادر خدا بیامرز من،
روش میشه،
سپاسگزارم، خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه، گفتن که باشه. یه کارگاه نجاری نزدیک منزل ما بود و چون ما جفتمون به شدت این کارا رو دوست داشتیم، گفتش که من میرم اونجا. اسم اون صاحب اون کارگاه هم محمود آقا بود، هنوز تو ذهنم هست. گفتم با محمود آقا صحبت میکنم، یکی دو ساعتی اینجا وایسین ببینید چیکار میکنه. ما رفتیم پیشش و خب خیلی هم آروم وایساده بودیم. محمود آقا گفتش که من میرم یه کار نجاری دارم یه دو تا کوچه پایین‌تر انجام بدم، شما اینجا با این دو تا تخت چوبی که بهتون دادم با چکش و اینا یه ذره بازی بکنید. این بنده خدا رفتش و حالا البته کار خطرناکی هم بود. ما این دستگاه‌های برقی که اونجا بودش، که اره‌های برقی بزرگ بودش و خدا رو شکر اینها حالت ثابت و استیبل داشتش، تکون نمی‌خورد، یعنی در جا فقط کار می‌کرد. ما اینا رو روشن کردیم و یه سری از سفارش‌های مردم که اونجا بود و باید برش می‌خوردش، به طریق غلطی برش خوردش و این بنده خدا که اومده بود فقط از شدت شوکی که بهش وارد شده بود فقط همینجور هاج و واج ما رو نگاه می‌کرد، گفت مادرتون کی میاد ببرش.
چقدر نجیب بوده این مرد، خیلی نجیب بوده، خدا شاهده. آخه اون ارا هم خیلی خطرناکه.
بله،
چون دوران قدیم، حالا ارایی که اومده که خب اینا حساس هستن به حالا دست و حالا بافتی که گوشتی باشه، اره نگر میداره، قفل میکنه در جا، جامپ میکنه سران. مثلا اره فلکی جز خطرناکترین اله هاست، یا اره گردبوری که هست اونجا روی بله. میز هست، درست ثابت هستن، ولی خدا نکنه دست رو بگیرن. آره، تا نگیره نبره، تا انتها ولکن نیست. بله. بخواست اون گردبوره. وای چه شما چقدر شر بودین.
نه واقعا خیلی آره. خیلی من هی دارم الان خاطرات دوران کودکیم
داره مرور میشه،
دقیقا این یه فیلم از جلوی چشمم داره عبور میکنه.
بعضیش هم میگه خدا شاهده مثلا دعای پدر مادر بوده، خدا رحم کرده دقیقا. یعنی خطر میلیمتری از بله. گوشتون رد بله. شده، به خصوص همین اره و اینا که واقعا خطرناک. حالا ادامه پیدا کرده این چیز شیطنت هنوز هم دارین شما؟ شلوغ بازی در بیارین، چهارشنبه سوری ناسه ترقه تروقه اینا در میکنین؟
هنوز که هنوزه دوست دارم، یعنی کلن ذاتم شیطنت توش هستش.
این کودک درون هنوز فعاله؟
بله، هنوز متاسفانه یا خوشبخت البته میگم خوشبختانه آره. چون بهم انرژی مثبت میده، ولی همینم بود که قبل از اینکه پسرم به دنیا بیاد همیشه از خدا میخواستم، گفتم دوست دارم پسر شیطون. اولا پسر رو خیلی دوست دارم و همیشه میگم پسر شیطون. خدا
برعکس خواست... بقیه مردا اکثرا دختر دوست دارن. مثلا آره... خود من عاشق دختر بچه‌ام. باشه میگم پسر بچه شیطون باشه. آره،
بچه‌ها که کلا همشون دنیاشون شیرینه و برای آره. پدر مادر جذابن، ولی من نمیدونم چرا دوست داشتم که خب پسردار بشم و خدا هم این دعای منو مستجاب کردش و پسری دارم. همیشه هم گفتم پسر دوست دارم شیطون باشه، پسر آروم و زیاد دوست ندارم.
خدا مستجاب کرد
البته آروم. بله، یه ذره فکر کنم دعاهام زیادی از مثمر ثمر بودش.
خوب گرفت.
یکی باید داستان مسخره 10 سال پیش رو تکرار کنه و بوز چی داره که دو نفر تو سالهای مختلف به اسمش آدم میکشن؟ از والدینت خوشم میاد. کرینگل فامیلی عجیب. قبلا مردم خجالت میکشیدن و فامیلیشون رو عوض میکردن، اما خانوادت عوض نکردن، اسمت هم گذاشتن کریستین. کریستین کرینگل. خیلی آدم های شوخ طبعی هست. شوخ طبعی خیلی مهمه، مگه نه؟ توی بازار شام پرونده ای هم پیدا می کنیم. اینجا اصلا سازمان نداره، خیلی به هم ریخته است. اما می تونم کمک کنم. کریستین کرینگل.
شما از کی دوبله رو شروع کردین؟ یعنی پدر به این نتیجه رسیدن که شما صدای خوبی دارین برای دوبله، یا نه خودتون به این نتیجه رسیدین؟ چون میدونم که حالا شما فرموده بودید که راضی بودن که شما بیاید توی عرصه هنر، حالا نه تنها دوبله، کلا هنر، منوط بر این که کار و درس و تحصیلات ادامه پیدا کنه، این در کنارش باشه عشقی کار و تحصیلاتتون هم داشته باشید. چطور شد خودتون پدر تشخیص دادن؟
عرض کنم خدمتتون که من از دوران کودکیم که هر از گاهی با پدر می اومدم توی استودیوهای تلویزیون، اون موقع از این دستگاه‌های موویولا بودش که خب فیلم‌ها رو می‌خواستن اصطلاح کار ما سینک بزنن، نوارای 8 میلیمتری 16 میلیمتری اینها بودش، من لای اینا روزنامه می‌ذاشتم بچرخه. با این دنیای کار فنیش غریبه نبودم، ولی اینکه بخوام رسما وارد کار بشم، دروغ نخوام بگم هیچ وقت کار دوبله رو دوران تا اون زمانی که وارد شدم و به صورت حرفه‌ای انجام دادم علاقمند دوبله نبودم زیاد، یعنی بیشتر کار تصویر و کار سینما و تلویزیون رو ترجیح میدادم. مثلا اگر روزی هم بخوام وارد فعالیت های هنری بشم، کار تصویر رو ترجیح میدم به کار صدا. سال 73 یا 74 بودش که من کلاس سوم راهنمایی بودم. عرض کنم خدمتون که پدر یک سریالی دستشون بود به نام سریال دیکته که یک سریال اسپانیایی بودش و اینو ما در شبکه دو، یعنی پدر در شبکه دو قرار بود که دوبله بکنن. اکثر هنرپیشه های این سریال فرانسوی اسپانیایی بچه های کوچیک بودن که به طب همکاران خانم ما باید زحمت میکشیدن و صدا پیشگی اونا رو انجام میدادن. چون من سنم کم بود اون موقع قوانین ورود به کار دوبله و کار صدا به دشواری الان نبودش. پدر من آوردش و گفتش که یه سریالی دارم کار میکنم، دوست داری بیای جای یکی از این پسر بچه ها بگی؟ کار زیادی هم نبود، خیلی کار کمی بود. گفتم آره و اومدم و اولین بار افتخار داشتم کنار خیلی از پیشکسوتان، من جمله سرکار خانم فریبا شاهین مقدم، عرض کنم که خانم مهوش افشاری و خانم زهره شکوفنده، اونجا نشستم تو استودیوی شبکه دو گویندگی انجام دادم. برام جالب بود، بعد دیگه کاری نداشتم تا تقریبا یکی دو سال بعدش در استودیوی ساند فیلم یک سری برنامه‌های مستند بودش که پدر انجام می‌دادن که واقعیت داشتش، این مستندها به نام معجزات و شگفتی‌های دیگر، که اونجا هم من اومدم باز جای پسر جوون نوجوونی صدا پیشگی کردم. ولی به صورت رسمی و حرفه‌ای میتونم بگم از سال 1377 بودش که رسما وارد کار دوبله شدم. یه دوره آموزشی کوتاه مدتی رو زیر نظر استاد خوبم جناب آقای اکبر منانی توی واحد دوبلاژ ممنون سپری کردیم اونجا این دوره رو، و دیگه از سال 77 به صورت رسمی وارد کار دوبله شدم. بعد از اینکه اون دوره سپری شد، دوره کارآموزیمو در خدمت یکی دیگر از استادان خوبم از پیشکسوتان و صداهای خوب دوبله ایران، سرکار خانم زهره شکوفنده، در خدمت ایشون بودم. کاری بود که برای سینما دوبله میشد، در خارج از سازمان بود، و دیگه از اون موقع هم همکاریمو با واحد دوبلاژ صدا و سیما و هم با بخش خصوصی شروع کردم. از همون سال عضو رسمی انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم شدم و شروع به فعالیت کردم.
خیلی دوستش دارین کار دوبله رو یا نه؟
الان دوست دارم.
اون موقع باری به هر جهت بود.
اون موقع بله، اصلا
آره، گرفت گرفت نگرفت
ایدئولوژی نگرف. بله ایدئولوژی پدر، چون همونطور که عرض کرده بودم خدمتون، کار پزشکی برام در اولویت بود. یعنی واقعا دنیای من در دوره دبیرستان، شاید خیلی بچه‌ها پسرای همسن من دنبال این بودن که مثلا دوست داشتن سریع‌تر پشت ماشین بشینن، با ماشین بچرخن، ماشین بازی رو دوست داشتن. من تمام دنیام و تمام آرزوام خلاصه می‌شد به رشته پزشکی، اینکه بتونم وارد این رشته بشم، و اصلا فکر نمی‌کردم زیاد به کارهای هنری. و زمانی هم که دقیقا مقارن شد با ورود من به دوبلاژ، یعنی همزمان همونطور که اسمم توی روزنامه در اومد که رشته دامپزشکی قبول شدم، همون موقع هم بودش که وارد کار دوبله شدم و پدر همیشه من میگه ببین یادت باشه که آپتین این یه آب باریکه‌ایه، من نمیخوام هرگز تو یک دوبلور یا یک صداپیشه خیلی معروف و چیزی بشی، میخوام که در کنار کارت بپردازی، ولی این که در کنار کارم بخوام بپردازم جوری شد که یه تورایی در دوران دانشگاه من کارای هنری سایه افکن روی کار دامپزشکیم. یعنی بیشتر وقتم و حتی اون زمان من در سن 21-2 سالگی شروع به فیلمنامه نویسی کردم، هرچند که به صورت غیر حرفه‌ای بود، ولی خب فیلمنامه هام الان توی بانک فیلمنامه خانه سینما هم ثبت هستش. کار بازیگری رو تجربه کردم که بی نهایت برام هیجان انگیز و جالب بود و دوست داشتم. و تو کار دوبله هم همین جور دیگه، کار دوبله هم با خیلی از اساتید مختلف افتخار داشتم کار بکنم و اینها. اون آب باریکه کم کم شد یه رودخونه، قرار بودش که
آره قرار بود بخشی از زندگی
رو بخشی باشه.
آره
بله
اومد بیشتر
زندگیمو تحت شو.
میخوام یه فضای فانتزی ایجاد بکنم یا تخیلی. شما دامپزشک هستید.
بله.
تصور کنید مثلا یه دونه گاو آوردن، بعد این مریض گاوه، خب بعد شما هم تنها هستید توی اتاق معاینه هم هستید، دارین گاوه رو معاینش میکنید، حالا چجوری آوردن کلینیکتون من نمیدونم، طبقه سوم که سوار آسانسور که نمیتونه بشه، گاوه هم آرتروز داره، پله رو درست نمیتونه بیاد بالا، خلاصه با این مکافاتی اومده بالا، شما دارین معاینه میکنی، یه دفعه گاوه برگرده بگه اون جون هر کی دوست داری یواش حرف بزنه، شما چی کار میکنی اون لحظه؟ خیلی فانتزی بود، ولی فکر کنم وحشتناک باشه اون از یه گاوه جون هر کی دوست داری یواش.
شاید هم زیاد برام محیر و لغول نباشه، برای اینکه ما اینقدر جای حیوانات مختلف صحبت میکنیم تو کارتون ها و اینا، میگم شاید مثلا واقعا اینم دوبله است، الان توی شرایط دوبله قرار دارم.
جنایتکاران مورچه‌خوارها را از جنگل‌های جنوب شرقی آسیا و تمامی مرزهای این ناحیه قاچاق می‌کنند. در واقع فقط 10% از آنها را مقامات مسئول کشف می‌کنند، اما اکثریت آنها از کمند پلیس می‌گریزند. این تجارت غیرقانونی صدها میلیون پوند ارزش دارد. سازمان نجات حیات وحش ویتنام برای مورچه‌خوارهایی که از بازار سیاه این کشور جان سالم به در می‌برند جای مناسب و کارآمدی است. آنها ظرف همین امسال بیش از 400 عدد از آنها را گرفتند. البته مرتب موارد جدیدی هم از راه می‌رسد.
بریم وارد یه مقاله. آقا شما کارتون هم خیلی دوبله کردین، بعد شما یه چند تا صدای باحال هم دارین. آره میخواییم وارد اون مقاله هم بشیم. ریزترین صدا، فانتزی ترین صداتون کدوم صداست؟
اینقدر من اصلا کارمو که با دوبله شروع کردم میشه با کارتون.
آره با انیمیشن بوده.
با انیمیشن بوده و کارهای مختلفی رو دوبله کردم و اینقدر تیپ سازی های مختلفی رو انجام دادم که اون موقع جناب مرحوم جناب آقای کت خدازاده رئیس واحد دوبلاژ بودن که حتی من با اینکه یکی دو سال بود وارد کار دوبله شده بودم، ایشون گفتن که از فلانی تقدیر به عمل بیاریم به خاطر این تیپ سازی هایی که میکنه. ولی خب این تیپ ها واقعا انقدر تعدادش زیاد بوده الان حضور ذهن ندارم.
اون با مزه ترین نه ببینید، آخه من خودم تو رادیو کار نمایش میکنم، تیپ سازی میکنم، باعث صدا
من صدا اینجوریام برم،
این مثلا فانتزیه، صدا خیلی فانتزیه. اون بعضیش به دل آدم خیلی میشینه، آدم خودش خیلی دوستشون داره، ممکن حالا بعضیا بگن نه اینجوری، ولی من خودم بعضی صدایی که خودم میگن من تیپ سازی زیاد میکنم، ولی چند تا دونه هست که واقعا عاشقشونم، یعنی حتی تو تنهایی خودم، حتی تو ماشین نشستم دارم با خودم اینجوری صحبت میکنم، حرف میزنم. شما مثلا دارین دیگه یکی دوتا از این صدا هست؟
یه دوتا صدا الان، یعنی دوتا تیپ تو ذهنم هستش که یکیشو چون اطرافیان خیلی دوست داشتن، جایی یه موشی بودش، یه موش پلیسی بود، یه کارتونی بود، اسمش البته خاطرم نیست، دوبله می کردیم، این موشه یه ذرم سینشینش میزد جان اون صحبت میکردم که خیلی اطرافیان دوست داشتم، میگفت من اینقدر عاشق لعیشمم که میخوام هر روز کنال لعیشم باشم، من بی نهایت لعیشم رو دوست دارم. این یه کاراکتری بودش که جای این موشه پلیسه من صحبت میکردم، خیلی هم خب اون موقع دوستان حالا لطف داشتن و پذیرفتن. و یه کاراکتر دیگه‌ای که صحبت کرده بودم، عرض کنم خدمتتون که من کارتون‌های مختلفی رو برای بخش خصوصی دوبله کردم و از این تیپ استفاده کردم برای صداپیشگی هم افراد مختلف هم حیوانات مختلف جناب تابان. بعد تو این مایه ها خیلی دیگه، ولی من یادمه که کاری که انجام دادم اتفاقا چیزی که مورد استقبال قرار گرفت همون سال 78-79 کارتون نبود، یک فیلمی بود که یکی از همکاران عزیز ما متاسفانه دچار کسالت شده بودم و نتونستم بیان جای یک پیرمرد، من تو اون سن فکر میکنم 18 سالم بود، جای یک پیرمرد تیپ گرفتم از این آقایون مسنی
بود که جای صحبت کردن فیلمی که به شدت مورد استقبال قرار گرفته، گفتن امکان نداره یه پسر 18 ساله باشه. گفتم چرا پسر 18 ساله است
عزیزم؟ ای جانم آقا، یه پرسشی از خیلی هم میگن، میگن که من میدونم نیست چون من دارم زندگی نمی کنم به نوعی جداگونه، گفتم میام سر سفرتون میشینم ولن میشم میام تو واحدا میچرخم اینها، میبینم که تا پشت در استدیو میشه پارتی بازی کرد، ولی وقتی که وارد شدی اومدی پشت میکروفون دیگه نمیشه، چون مدیر دوبلاژ که نشسته اونجا حیثیتشه، آبروشه. یعنی اگه برنامه صدای شما نشینه یا اصلا کار شما خوب نباشه هرگز نمیاد، چون امضای همه مدیر دوبلاژا پای کارشون هست دیگه. این پارتی بازی ور نمیداره.
اتفاقا پیرو فرمایش شما خواهش میکنم، این مطلبی بود که مرحوم جناب آقای حسین عرفانی عزیز واقعا روحشون شاد باشه، ایشون همیشه این مطلب رو میفرمودن و میگفتن که من شاید بتونم، چون تو خیلی از فضاهای مجازی بحث این قضیه مطرح شد که خیلی از پیشکسوتهای دوبله بچه هاشون آوردن توی این کار شده فامیلی بازی، ولی واقعا شاید آوردن پارتی تا یه جایی مثمر ثمر باشه. دقیقاً تا زمانی که آقای عرفانی هم می‌فرمودن که من میتونم تا پشت میکروفون بچه‌مو بیارم، ولی زمانی که چراغ قرمز بشه، چراغ ریکورد و ضبط روشن بشه، خودشه که باید پتانسیلش رو نشون بده که آیا این کار هست میتونه بمونه، موندگار هست یا خیر.
جناب آفتین ممدوح عزیز، شما خب ازدواج کردین، یه پسر گل 3 ساله هم داریم.
بله.
شما کار خونه هم انجام میدین؟
نه. بله. واقعا دوست دارم.
واقعا؟
خیلی.
کدوم بخششو؟
من کلا نظافت خونه رو خیلی دوست دارم. البته شاید خانم من مقدار مخالف باشه ها، میگه که نه زیاد آپتین ماته رو خشخاش نمیذاره که چیز بکنه، ولی اونم به خاطر بعضی وقتا اون مشغله های کاریمه که دیر میرسم منزل. ولی حتی در دورانی که مجرد هم بودم، من تا صبح بیدار میشدم تا مرتب نمیکردم لباسا و تختم و فلان و بیسارو ورزشمو نمی‌کردم، اصلا پامو از خونه بیرون نمی‌ذاشتم. دوست دارم هر چیزی سر جای خودش باشه.
نظم خیلی مهمه.
نظم برام واقعا حائز اهمیته، چه در زندگی شخصیم چه در محیط کارم. و نظافت خونه‌ام چرا، واقعا دوست دارم که مثلا ظرف شستن رو واقعا دوست دارم، هیچ جایی هم عبایی ندارم بگم نه چرا. واقعا
خیلی خوبه.
خیلی من در میگم در دوران مجردیمم خونه اگه مثلا غذای چیزی بود، یا حداقل اگر نمیتونستم مال سایر اعضای خانواده رو بشورم،
حداقل ظرف
مال ظرف خودم رو میشستم.
این خیلی خوبه. پخت و پز چی؟
پخت و پز خیلی دوست دارم، ولی متاسفانه بلد نیستم.
هیچی؟ حتی کبابی که خیلی دوست داریم مثلا میریم بیرون جوج که میتونیم بزنیم؟
آها چرا نه، اون در اون زمینه تخصص ویژه‌ای.
آها
یعنی در درست کردن نه کوبیده رو بلد نیستم، اون تخصص همسرم هستش، ولی در درست کردن جوجه کباب و بال من. تخصص ویژه‌ای دارم، کباب سینی رو هم دوست دارم.
خودتون دامپزشک هستید، میدونید که اکثر تزریقایی که انجام میشه، حالا واکسن یا چیزی که میزنن توی بال تزریق میشه دیگه. حالا این بالایی که ما میخریم مشکل نداره، مثلا حتی اگه واکسن هم زده باشن ایرادی نداره، مثلا ما بخوریم.
شما فکر کنید ایراد نداشته باشه. کلا همه چیزای مضر دنیا خوشمزه است.
من
ما
میدونم چرا
فست فود ضرر داره، ولی چیز
آره شما عاشق فست فود هم هستی آخه. نمیدونم چرا این خوشمزه.
بال خیلی ضرر داره، بال اصلا منبع کلسترله. من خودم هم متاسفانه چون مشکل کلسترول و تریگلیسیرید دارم،
چربی بد
مصرف میکنم بله بابتش، ولی خب اجتناب ناپذیره. یعنی متاسفانه میدونم غلطه ولی
باز مصرف میکنید.
باز مصرف میکنید.
معلومه سامه دیگه کدوم مصرف. اگه جلوی این خیال بافیت رو میگرفتی شاید الان مدسین چمد
آیه تیگه به خاطر مدس شما کلی پیشش نمیشه.
سرباز رسید، من اومدم که بهمون خبرهای تازه بده، چون چیزهای جدیدی پیدا کردم. هیچی، چی میتونم پیدا کنم؟ وقتش گمشی بیرون کنم.
خب جناب آبتین ممدوع عزیز، ما علاوه بر این که در استودیو یک مهمان داریم که الان مهمان عزیز و گرانقدر ما شما هستید، یک مهمان تلفنی هم داریم. ما اصلا من اصلا خودم نمیدونم حقیقتش کی هستن، فقط میدونم که مهمان داریم. از جنسیتشون هم خبر ندارم اصلا و ابدا. شما سلام علیک میکنید باشون، ایشون هم خودشون رو معرفی نمیکنن. باید از صدا تشخیص بدید. گاهی وقتا بعضیاشون شیطنت میکنن، صداشون هم عوض میکنن. نمیدونم الان اتفاق برای شما بیفته، شانس بیارین نیفته این اتفاق. فقط شما سلام علیکتون رو بکنید ببینیم اوضاع اول از چه قراره.
بله
سلام علیک کنید باشون.
من سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام آبتین عزیزم، حالت خوبه؟
صدا عوض شدی؟
بله تیپ گرفتن از همکاران خوب دوبلمون هستن.
شناختی منو؟
اینجا این خنده نشون میده که نشناختم. یه خود یه تیپ دیگه
منو نشناختی؟
یه تیپ دیگه، یه صدای دیگه.
چطوری منو نمیشناسی آخه؟
ماشاءالله این دوست ما. فکر کنم پویای فهیمی عزیز بود باشه. پویا تویی؟
آره.
سلام عزیزم، خیلی خوشحالم صداتو میشنوم.
منم همینطور. البته من میگم، من گفتم من هر تیپی بگیرم نگه با این تیپا تو کارهای آبتین حرف زدیم. البته افتخار
دقیقا من یه ذره شک کردم، چون یه سریالی رو ما دقیقا کار میکنیم که پویای عزیزم یکی از نقشای خیلی خوبش رو میگه، یکی از سریالای فوق‌العاده پربیننده است. بعد یه ذره شک کردم رو اون تیپ بمش که اون رول باشه. خیلی خوشحالم
فهیمی عزیز، حال شما
چطوره؟ شما سلامت باشین، خیلی ممنونم
ارادتمند
به من زنگ زدین. آبتین جون قربونت برم، که توی هر مرحله و هر درجه‌ای که هستی موفق و پیروز باشی، همینطور که هستی
در کنار دوستان گلی مثل تو پویای عزیز. واقعا پویا یکی از نیروهای فوق‌العاده، جا داره اینجا واقعا بگم که یکی از نیروهای جوون، یکی از نیروهای فوق‌العاده با استعداد کار ما هستش و من واقعا افتخار دارم که تو اکثر کارام.
شما دعوت
کنید
از پویا که بیاد توی
برنامه سکانس صدا. حتما حتما. و واقعا باید که یه کسی مثل پویا رو واقعا شما حتما تو برنامه‌تون آقای تابان داشته باشید.
ما اینجا رسما دعوت میکنیم از جنابالی که مهمان برنامه سکانس صدا باشید.
بعد با منم تماس بگیرید، منم یه چند تا تیپ برای پویا بگیرم.
بلایی به سرش میاریم، پوستشو میکنیم. ببین هر اومد رفتی اومدی داره.
بله بله.
زدی شربتی، شربتی نوش کن پویا جان. حالا آقای آبتین ممدو مهمون برنامه هستن. آقا از خوبیاشون بگیریم، بعد اگر بدی هم داره یخت بدجنسی چیزی هم بکنیم این وسط، حالشو ببریم یه خورده، آره یه خورده کیف کنیم. علاوه بر اینکه خوبیا رو میگیم، بدیاش هم بگیم.
والا آبتین که همش خوبیه، حالا جدی دارم میگم، من جز خوبی چی ازش ندیدم. واقعا یه انسان با محبت، بله، با معرفت، خوش اخلاق، خوش انرژی، صبور. بعدی که فقط خیلی تند غذا میخورد برای معده‌اش بعد دیگه ماه بهش بگیم آقا
یعنی غذا عملا جویده نمیشه.
دقیقا مسئله یه که ما سر کار هستیم، بچه ها تا میشینن میخوان ظرف غذاشون رو باز بکنن، متاسفانه من تموم شده. اتان دیروز با پویای عزیز سر کار بودیم، جا نبود پویا بشینه که غذاشو بخواد میل کنه، گفتش خب الان آپتین غذاش تموم میشه دیگه. واقعا همونم شد، تا اومد ظرف غذاشو باز کنه من تموم کرده بودم، پویا نشستش و شروع به نوش جان کردن
که. تنها بدی که من میتونم بگم، بدی هم که نیست، یه در واقع خصلت اخلاقی دیگه. من خودم به شخصه هیچ بدی واقعا از آپتین ندیدم.
لطف داری
میگم، همینجوری که گفتم یه انسان واقعا با محبت، با معرفت،
خودت فوق العاده خوب و مهربون و با شخصیت، با استعداد، واقعا جزو بچه های خوب کار ماست، جزو معدود افراد خوب کار ماست.
عزیز دلمی، محبتت.
ای جانم آقا، میخواییم یه فضا ایجاد بکنیم، یه فضا، منم بازی بدین، خب خواهش میکنم، منم گناه دارم. میخواییم یه فضا سازی بکنیم که حالا خودتون هر جوری سلام میدونین، یه بازی کوچولو بکنیم الان. پویا صدای برمشو گفت، میتونه یه دونه قول باشه. شما چیه؟
نه جای، ولی شخصیت ها جای کاراکترهای خیلی درشت جسته. بله
منو آدم عوضتون رو بخورم.
ای پویا جان، تو به اهل این حرفا نبودی، خیلی مهربونتر و خوشگلتر از این داستانه عزیز هم. ببین این پیر مرد نازنین چقدر مهربونه، آخه دلت میاد، منم که ریزه میزه.
ببین آقا بوله، میرم دست باباتو میگیرم، میرم اینجا گوشتو ببیچونه، آخه نکنی آنو مثلا میخوای منو بخوری.
آسفا میخوری اونجا، آسفا میخورم.
من 50 سال با مادر فلازره دیم زیر یک سبز با زندگی کردم.
ماشالله این پویا ورزشکاره، چلش میطلبی که اشتهاش زیاد باشه. ولی پویا جان، من ازت خواهش میکنم الان تو یه صبوری به خرج بده، حالا این خوردن رو بذار برای دفعات بعد.
الهی قربونه،
بعد داشتم با شما، امیدوارم که برنامه‌تون رو خراب نکرده باشم.
نه فدات بشم، اتفاقا به برنامه ما رونق دادی، خیلی متشکرم
از این لطف کردی پویا عزیز.
برات بهترین ها رو آرزو میکنم پویا جان.
منم برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم، امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشی.
من حالا بعداً تماس میگیرم، فرصت داشتی حتما تو این چند روزه یه سر به ما بزن، در برنامه حضور بده.
با کمال میل حتما.
ممنونم ازت، در پناه خدا باشی، خدا نگهدار.
مرسی پویا عزیز، خوش باشی عزیزم، فدات شم، قربانت. تو هم همینجور خیلی سلامم برسون خدمت پدر عزیز،
سلامت باشی،
فدات شم. مرسی عزیزم، فدات شم، خداحافظ.
چیه؟
سوسه لیمو سوخت.
خب یه قابلمه دیگه بردار و دوباره درست کن.
هی جکی، زن تلفن زد اینجا، نتونست با تلفن همراه تماس بگیره، چون همین اطراف بود، میخواست بیان یه تعداد وسایل بچه رو بهت نشون.
جدی؟ پس باید باش تماس بگیره.
شما به باتری چی گفتی؟
خب حقیقتو گفتم، این که رفتی تفریح.
چکی
گفتم که رفتی خرید کنی و 10 دقیقه دیگه برمیگردی.
شما واهن کودری،
این ژلاتینی کریستالیزه شده و شفاف. چنگ نباید داد بزن. آخه تیتی به من گفته بود.
یاد زدن اپیدمیه. بیسیمو لوازم تو کیفه دیگه، بالای مصافمون مستقر میشه، خیلی احتیاط. یادت باشه اهل لیبرپولی و داری دنبال کار میگرد.
من که لحجه لیبرپولی ندارم.
بس بهتر با کسی حرف بزن.
من الان رو پشت بومم و به همه جا مسلطم، به همه طرف، تمام.
و تو موقعیت همه دی، رو هم پیش منه، تو چی؟
منم تو موقعیتم، دقیقا روبروی در بانک بین مارلی بون بیکر، خیابون بیکر، همه چی رو دارم خوب میبینم.
من یه گزخواهی میکنم از شما شنوندگان عزیز. در حین ضبط برنامه‌مون متأسفانه میکروفون من دچار مشکل شد و صدای من رو قدری حالا به اصطلاح خودمون آوت شنیدید، از شما عذرخواهی میکنم، ولی خدا رو شکر که این نقص فنی برطرف شد. بریم سراغ